بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره مسقط دوم، از مسقطات خیار عیب گفتیم که مشهور بلکه اجماع بر این بود که تصرف مسقط خیاره. حالا یا به صورت مطلق هر تصرفی و یا تصرف خاص، مثلا بگوییم تصرف مغیر عین، تصرفی که عین را تغییر بدهد. ولی نتیجه این بحث چند روز این شد که ما تو روایات دلیلی نداریم بر این که تصرف مسقط خیار باشه. اگر یک تصرفی شخصا یا نوعاً دال بر رضایت به عقد بود، خیار ساقط می شود. علتش هم روشنه دیگه، علتش اینه که خیار حق و ذوالحق میتواند حق خودشو اسقاط کنه. چه با قول چه با فعل. ولی اگر تصرفی عرفاً دال بر رضایت نبود، اینجا دلیل تعبدی نداریم که بگوید هر تصرفی مسقط خیار هست، بلکه برعکس دلیل داریم که تصرف مسقط خیار نیست. اون دلیل هم دو چیزه، یکی اطلاقات رد، یعنی ادله‌ای که به صورت مطلق میگه حق رد دارید، یک، یعنی چه تصرف بکند چه تصرف نکند حق رد داره. دلیل دوم هم روایاتی که میفرمود کسی کنیزی را بخره بعد از 6 ماه حق رد دارد. این معنیش اینه که یعنی تصرف کرده و حق رد داره. نه این معلومه، نه این معلومه که تعبدی تو روایت نیست. اینشو میشه بگویید که مثلا فرض کنید کنیز خصوصیتی نداره، اگر غلامم بود همینه، از کنیز یا غلام به دیگری تعدی نمی کنم که بگیم شامل فرشم میشه، اما این را تعدی میکنیم که اینجا امام داره میفرمه 6 ماه کنیز رو داشت حق رد داره، یعنی تصرف کرده و حق رد داره، اینش رو تعدی میکنیم به جای دیگه. زیادم هست تعدادشو. نه من 2-3 شب پیش اون بحث پردیسان اونجا من همین بحث رو مطرح کردم. بینی وقتی تو یک روایتی میفرماید که رجلون شکه بین الثلاث و الاربع، مردی شک کرده بین 3 و 4، حکمش فلان. حالا اگر زنی شک کرد بین 3 و 4 همینجوری میشه یا نه؟ میشه دیگه، چون مرد خصوصیت نداره. یه روایت میفرماید که اگر کسی تو نماز خون دماغ شد و این خون ریخ به پیراهنش، اصاب ثوبی دم و رعافن، خون دماغ رو پیراهن میریخت. حالا اگر روی پیراهن نریخت، روی قبا ریخت، فرقی که نمیکنه. یا اگر که خون دماغ نبود، پیشونیش اومد به خارونه، خون افتاد، به این خون ریخ، فرقی باز نمیکنه چه خون دماغ باشه. اینجور چیزا شاهد است بر این که در اینجور موارد میشه تعدی کرد از پیراهن به غیر پیراهن، از خون دماغ به خون دیگری. بله چی عرض کنم
آقایون، فکر نکنه همچین تفصیل قائل شده به این که یو بکه بعد از تصرف فاحش نمایان میشه، چه باید کرد؟
نه، اینو جولان فکری شماست. بله خیلی خوب. نه فرق نداره، نه خیلی. آره حال اینجا داریم. ولی خب این روایت لسانش رو تعبد نیست، روز عرض کردم روایت صحیحه علی ابن رعاب که در باب خیار حیوانه و می‌فرماید هر تصرفی رضایت است و خیار ساقط می‌شود. گفتم این فقط مال خیار حیوانه، چون این معلومه داره تعبد میگه، چون میگه هر تصرفی رضایت. من که میدونم هر تصرفی رضایت نیست، که امام میفرماید هر تصرفی رضایته، این معلومه تعبده، و چون تعبده میگیم مختص است به خیار حیوان، شامل بحث ما نمیشه. تو بحث ما وقتی حدیث نداریم میگوییم هر تصرفی مسقط نیست. خب اون روایات رو هم دیگه اینجوری مشکلشون رو حل کردیم. گفتم که اصلا نه احداث حدث ملاکه و نه تصرف. این روایاتو گفتیم مجمل و مبینند، نه عام و خاص، و اینجوری مشکل این روایاتو حل کردیم. نه، تو باب خیار حیوان، تو خیار عیب نداریم که بگوید که تصرف مسقطه. تو خیار عیب هر چه داریم اینجوری ها، میگه که وطی بکند حق رد دارد، با وطی حق رد دارد، در حالی که تو خیار حیوان میگفت که نگاه هم بکنه دیگه حق رد نداره. خب بله رد، نه نداریم. کدام روایت داریم؟ هر چه که ما داریم فقط اینها. کل اون چی که داریم ان احدث المشتری فی مشترا شیئا، یکی هم این که ان قامت العین به عینه فله الرد، همینه هیچ دیگه نیست. همین احدث همین بود که یک دونه روایته. این یه دونه روایت هم به قرینه روایات خیارات دیگر، من گفتم احدث مجمله و او روایت تفسیرش میکنه. خب حالا نتیجه این بحث این میشه دا، اگر یک کسی مثل امام خمینی رضوان الله علیه بگوید در خیار عیب دو تا حق وجود داره، یکی حق رد و دیگری حق عرش، در این صورت میگوییم تلف عین، چون احدثه دیگه ملاک نیست دیگه، تلف عین باعث می شود که یک حق ساقط بشود حق دیگری باقیه، این طبق فرمایش امام. اما غیر امام مشهور می گویند که در باب خیار عیب یک حق وجود داره اما به نحوه تخییری، مثل واجب تخییری ها یا مثل خصال کفارات. مخیر است بین رد و عرش، حالا اگر که حق رد ساقط شد به خاطر تلف عین، آیا حق عرش باقیه یا نه؟ اینجا چند تا احتمال هست. یک احتمال اینه که در باب واجب تخییری میگویند که اگر یک فرد متعذر شد فرد دیگر متعین می شود، مثلا فرض کنید در باب خصال کفارات اگر فعلا عتق رقبه وجود نداره و فرض کنید این شخص هم مریضه نمیتونه 60 روز روزه بگیره، اینجا این واجب تخییری که مخیر بود بین سه تا الان عقلا تبدیل میشود به واجب تعیینی، واجب تخییری میشه واجب تعیینی، قبلا مخیر بود بین سه چیز الان متعیناً باید همون 60 روز 60 مسکین را تعام بدهد. یا مثلا در باب واجب موسع، مثلا نماز ظهر واجب موسعه، اگر کسی نمازشو نخوند تا 10 دقیقه به آخر وقت، الان دیگه این واجب مزیق میشه نه واجب موسع. در ما نحنفی هم بگوییم که وقتی مخیر است بین رد و عرش، اگر که مبیع تلف شده، چون تلف شد حق رد نداره، حالا که حق رد نداره متعین می شود که عرش بگیره. یا اینجوری باید گفت و یا اینکه کسی اینطوری بگوید، بگه هرگاه یک فرد واجب تخییری از بین رفت، اصلا وجوب تخییری برداشته میشه و یه وجوب دیگری آورده میشه به اسم وجوب تعیینی. یعنی اصلا وجوب تخییری منتفی و وجوب تعیینی می آید. آره خیلی خوب، اینم یه احتمال هست دیگه. پس یه احتمال هم این شد که بگوییم وجوب تخییری برداشته شد و اصلا وجوب تعیینی آمد، این احتمال دوم. خیلی خوب، ولی وجوب متعلق میخواد. خیلی خوب، ولی یعنی هر وجوبی واجب میخواد، اگر که وجوب تخییریه واجبش هم باید تخییری باشه دیگه. بله جای براعتم هست، ولی اگر که شک در تکلیف بود به این معنا که شک دارم اصلا دیگه تکلیفی دارم یا ندارم، جای براعت حق با شماست. اما اگر کسی میگه که نه میدونم تکلیفی هست اما متعلق تکلیف وجود نداره، اینجا دیگه جای براعت نیست، دیگه جای شک در محصله و جای احتیاط. خب اینم احتمال دوم. احتمال سوم اینه که کسی بگوید در واجب تخییری اگر که یک فرد متعذر شد، شرع اصل وجوب را برمی دارد و براءت جاری میشه. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم اینه که بگوییم وقتی متعلق تکلیف مردد است بین چند چیز، خود تکلیف ساقط نمیشه. متعلق تکلیف محدود میشه. مثلا فرض کنید یه آدمی الان میخواد نماز بخونه، میتونه روی این فرش بخونه یا روی اون فرش یا اون فرش. متعلق تکلیف وسیعه، ولی حالا اگر این آدم رو زندانش کردند، کسی که زندان بود اون متعلق تکلیفش محدوده، ولی خود تکلیف مشکل نداره. ولی هیچ کدام از این احتمالات رو نمیشه پذیرفت، همشون اینا اشکال داره. مثلا فرض کنید که بگوییم در خصال کفارات الان که عتق رقبه نیست، فرض کنید این آقا مریضم هست نمیتونه روزه بگیره، اینجا الان وقتی میخواد 60 مسکین را طعام بدهد، نه به عنوان واجب تعیینیه، این 60 مسکین هنوز هم مصداق واجب تخییریه، فقط این واجب تخییری بدلش مثل قضیه حقیقیه است نه قضیه خارجیه. یعنی بدل این واجب تخییری فرزیست. لو فرز که این اطعام طعام بدل داشته باشه، اون موقع اطعام طعام بالخصوص واجب نیست. لو فرز که بدل داشته باشه. اما مثلا اگر یک چیزی واجب تعیینی باشه، مثلا نماز واجب تعیینیه، این لو فرز که بدل داشته باشه باز هم واجب تعیینیست نه تخییری. بله، یعنی وقتی که موضوع وجود نداره تکلیف هست، اما تکلیف فعلی نیست. یعنی تکلیف وجود داره، اما تکلیف روی چی رفته؟ روی یک موضوعی که فعلا تو ذهنه نه تو خارج. بله نیست، تکلیف نرفته ها، تکلیف هست اما دیگه تکلیف انشائی فعلی نیست. نه دیگه نمیشه. نه ببینید، یه وقت عقل میگوید که شما خب باید اطعام بکنید، این درست، اما آیا عقل اینم میگه که این واجب تعیینیه، یا اینم میگه یا اینه دیگه نمیگه؟ ها همین عرض ما همینه. همچنان که بله علت حکمه، بله موضوع علت حکمه، اما علتی نه غیر از علت فاعلی، علت غایی مادی سوریا خودش علته، اما علت هست برای چی؟ برای فعلیت و حکم. هرگاه که موضوع منتفی شد حکم منتفی می شود، فعلیتش نه خودش. کما این که نمیشه این حرف رو کسی بگوید، کسی بگه که مثلا واجب تخییری از بین می رود و یه واجب تعیینی می آید. این به معنی جعل حکم جدیده، در حالی که ما جعل حکم جدید نداریم. و جواب اون سوم هم همین شد، اگر بگوییم که وقتی متعلق تکلیف از بین رفت حکم مشکوکه و جای براءت، اینم جوابش همونه که وقتی متعلق از بین می رود فعلیت حکم از بین میره، نه اصل وجودش، وجود حکم باقی است. پس این احتمالاتو هیچ کدومو نمیشه پذیرفت. بله همینجوره، بله بله بله، حکم از بین نمیره دا، حکم سر جاش هست، فقط حکم در مرحله انشائه. بله تو احکام ها، تو احکام ها جای دیگه کسی چرا. خب احتمال، نه تکلیف ما لا یطاق نیست، فعلا تکلیف هست اما مصداق نداره. این مثل اینه که شاره بفرمایید از سارق و از سارق فقته و ایدیا هما، فعلا هم دزدی وجود نداره، فعلا هیچ کس تو جامعه دزدی نمی کنه، شبیه اون میشه. بله نه نه نه، پس این احتمالات هیچ کدام درست نبود. ببخش، یه احتمال دیگر اینه که ما قبلا گفته بودیم خیار عیب در واقع خیار نیست، بلکه خیار عیب حق تقریم نسبت به بایع است. یعنی مشتری میتونه بایع رو بدهکار بکنه. این معنای خیار عیب و این حق تقریم مصداقهای متعدد داره. میتونه او را بدهکار کنه، بگه پس میدم پولم را بده، یعنی رد. میتونه او را بدهکار کنه، بگوید عرش بده. این حق تقریم یعنی خیار واحده که عبارت است از حق تقریم، و این حق تقریم یه مصداقش از بین رفته. این مثل اینه که یک کسی از یه نفر مثلا طلب داره 1000 ریال. الان دولت میگه که میخوام ریال رو حذف کنم تومن باشه. خب این طلب این 1000 ریال بود، اون موقع این میاد میگه 100 تومن میخوام. قبلا میتوانست بگوید 1000 ریال طلب دارم بده، یا بگوید 100 تومن طلب دارم بده. حالی که یکیش از بین رفت، مشتری حق دارد بایع را بده کار کند نسبت به چیزی که ممکنه.
یکی از موارد مصادیق خیار، ما در تعریف خیار گفتیم ملک و فسخ العقد.
بله بله درست. بله بله
اینم زیر مجموعه اون میشه.
خب نه این درست، ولی مرز عرض من این بود که من گفتم اصلا خیار عیب ما نداریم، اصلا کلمه خیار العیب ای وجود نداره تو روایات. هر کسی هم که چیز معیوب و خرید خیار نداره، که خیار همونجور که شما فرمود ملک و فسخ العقد، اما خیاری اصلا نیست. کسی که چیزی رو خریدید معیوبه میتواند بایع رو بدهکار بکند. چون دلیل ندارم. خیلی ما هر خیاری رو که میخوایم ثابت کنیم یا باید یه دلیل شرعی بگه که خیار، مثلا بگه خیار مجلس، خیار الحیوان، مثلا تو باب رؤیت داشتیم خیار و رؤیه، یا اینکه عرف و عقلا بگوین خیار. کلمه خیار العیب که تو روایات نداریم، اوغلا هم معلوم نیست بگن خیار. اوغلا احتمالاً اینجوریه ها، وقتی که کسی چیزی را میخرد و معیوبه میگه میتونم فسخ کنم،
میشه خیار.
خیلی میتوانم شما را بدهکار کنم، بگم پول بده، این دیگه خیار نیست.
چرا این همون خیاره؟
نه خیار نیست.
از حق فسخ چون
پس ببینید این که حقش تعلق بگیره به عقد میشه خیار، اما اگه حقش تعلق بگیره به عرش این دیگه خیار نیست و این حقو داره. درست. بله 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 خیار، در حالی که وقتی این خیار نیستن، چون ببینید خیار این بود، این که مشتری حق دارد عرش بگیرد خیار چی بود؟ حق فسخ عقد. این راجع به رد مبیع یا رد ثمنه، نه عقد. خیار این
عرش در تمام عقود موجوده.
نه نه
خیار عیب هست. شما در خیاره که بخوای بگیر خیار مجلس میتونه طرف یه مقدار پولی بگیره؟
نه خیلی نمیتونه. اصلا نمیتونه، هیچ نه هیچی نمیتونه بگیر.
من خیار مجلس دارم.
بله.
برای صرف نظر از خیار مجلس میتونه بیا پولی از ایشون تخفیف بگیره؟
نه خیلی نمیتونید. شما میتونید که در برابر اسقاط خیار پول بگیرید، این حقو دارید، اما این حقو ندارید که بفرمایید من یه مقدار پول پس میگیرم
از خیار مجلس میگذرم.
خب این اشکال نداره.
یعنی
نه نه این عرش نیست، این مبادله کردن حق است با پول. یعنی میگم من که خیار فسخ دارم، خیار مستقط میکنم ولی اگه پول بهم بده، این طوری نیست. این دقیقا مثل اینایی بودن که
دقیقا همین عرشی که در خیار بی هست واقعش همینه.
نه 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 نه، نماز آقای نجفی مرعشی رضوان الله علیه یه جا میگرفتن، بعدم این جاها رو میفروختند. خب این که جا گرفته، این یه حق انتفاع از این مکانه، این حق انتفاع او واگذار میکنه به کسی، یه پول میگیره، اشکالی هم نداره. خیار اینجوری طوری نیست، بگه خیارم را، یعنی این حق انتفاع رو ساقط میکنم، پول میگیرم. اما عرش اینه که یعنی میگه این عوضین برابر نیستند، یه مقدار پول میگیرم تا برابر بشوند. میگه من 100 تومن داده بودم، اونی که شما به من داده 80 تومن میارزه، 20 تومن میگیرم که این 80 تومن با این جنس برابر بشه.
همین کار رو در خیار رؤیت هم میشه کرد. من یه پولی میگیرم از خیار رؤیت هم صرف نظر میکنم.
خیلی
در واقع این خیار عیبه که ما میگیم عرش میتونه بگیره، در تمام خیارات موجوده.
نه هیچ کجا، بینی تو خیار قبن مثلا احتمال این هست کسی تو خیار قبل اینجوری بگه، دا بگه تو خیار قبل حق عرش نیست، اما تو خیار قبل مغبون میتواند به او بگوید که ضرر من را جبران کن، جبران ضرر ممکنه به عرش باشه، ممکنه به چیز دیگه باشه، ولی این وقت دلیل نداره دان. این فقط یه احتماله، امام خمینی هم یه احتمال رو ذکر کرده ها، ولی احتماله، بیشتر از این نیست.
ما اگر نسل شرعی نبود که عرش فقط مال خیار عیب هست، در همه اون جاها تصدی میداردیم.
خب اینو میپذیرم، اگر که نسل شرعی نداشتیم، بله میپذیرفتم که تو خیار رؤیت یا تو خیار قبن می شود عرش بگیره، اما فعلا دلیل داریم برای این که عرش مخصوص خیار عیبه، ولی تو اونو باید بگیم که اصلا عرشی نیست. اونم که عرض کردم از امام، امامم به عنوان احتمال ذکر کرده، نه به عنوان یک حرف قطعی. نه جبران ضرر نه، بگیم که حقو تقریم بده کار. آره عرشم وقت فقط تو خیار عیبا، چرا یه فرد از بین بره فرد دیگر بمونه، ریال از بین برود تومن بماند، ریال از بین بره مثل درهم و دینار. مثلا فرض کنید که قبلا میتونست او را بدهکار کنه به 1000 درهم، حالا میگه شما را بدهکار میکنم به 100 دینار. نه اونجا که اون یه چیز دیگه که طلب دارید که اونو میگیری، اونی هم که تلف شده عوضش ها مثل و قیمتش ها خواه نمیخور. حالا شما بفرمایید درهم و دینار، یه کسی از کسی طلب داره، میتواند او را بدهکار کنه، بگه 1000 درهم بده، حالا اگر درهمی نیست میگه 100 دینار بده، درست چی؟ نه نه بله بله. احتمال دیگرم اینه که احتمال دیگر این که بگوییم خیار یک حق واحد و متعلق این حق دو چیز است، علل بدل، رد یا عرش. و اگر رد ساقط شد خیار لطمه نمی بینه، متعلق خیار لطمه می بینه، نه خود خیار. در واقع نمیخوایم خیار رو تبعیض کنیم، بگیم یه قسمتش وجود نداره یه قسمتش وجود داره، بلکه میگیم خیار دو تا متعلق داره، یک متعلق خیار از بین رفت، متعلق دیگر باقی است. نه اینکه بعض خیار از بین رفته بعضش مونده. اگر به هر حال یکی از این احتمالات رو کسی بپذیره، این مشکل حل میشه که چگونه رد ساقط شد و عرش باقی ماند. اگر این احتمالات رو نپذیرفتید، این چیزی که تو مکاسب هست و همه فقها ها گفتند، اینو ما نمیتونیم، مثلا نمیفهمم، یعنی من نمیفهمم یعنی چی که خیار یک خیار باشه و این یک خیار وقتی رد ساقط شد نصف خیار از بین بره نصفش بمونه. یعنی چی؟ یه چیز واحد قابل تجزیه نیست، مگر با یکی از احتمالاتی که عرض کردم درستش کنیم. و صلی الله علی محمد.